العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا صديق قلوبنا وصديق نفوسنا وعبير قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيت سيدنا الطاهرين صلاة ترغم ومتوحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قيد المندوحة. ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الانفصال، بمعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من انفصال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. در ابتدای عنوان بحث اجتماع امر نهی فرمودم که گروهی از علما در عنوان نزاع یک کلمه آخری را هم ذکر کردن. اون کلمه آخر قید مندوحه هست. میگویند هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد اذا کان مندوحتن ام لا. این قیدی است که به دنبال عنوان بحث سه نفر از بزرگان علم اصول این قید رو ذکر کردند. مرحوم صاحب اصول، مرحوم صاحب قوانین و مرحوم شیخ انصاری. این سه نفر این قید رو در محل نزاع آورده. مرحوم مدثر در اینجا ابتدا این قید رو معنا می‌کنند و بعد علت این که این قید در عنوان بحث ذکر شده بیان می‌کنند. بعد هم اشکالی دارند به مرحوم صاحب کفایه که ایشون این قید رو ذکر نکرده اند و بلکه فرمودند این قید لازم نیست. اما مطلب اول کلمه مندوحه از ندح و ندح مشتق است، به معنای وسعت داشتن و مختار بودن. انسانی که در عملی مختار باشد و مزهر نباشد و قدرت بر اتیان اون عمل داشته باشد هر جور که دلش بخواد، این انسان میگویند نسبت به این عمل این فرد مندوحه دارد، یعنی قدرت بر انفصال دارد، یعنی مختار است و مختار نیست. حالا چرا این قید رو ذکر کرده ام؟ در بحث علتش این است که جمع شدن امر و نهی در فعل واحد بر دو قسم است. تارتاً مأمور به و منهی عنه در یک فعل جمع می شوند با اختیار مکلف و با قدرت مکلف. مکلف به اختیار خودش صلاح و غصب را در ضمن یک فعل تحقق می‌دهد، یعنی می‌تواند
نماز رو در مکان مباح بخونم. قدرت داره، اختیار داره این کار رو انجام نمیده، بلکه به اختیار خودش میاد در زمین رسمی نماز میخونه. اینجا امر و نهی یا به عبارت دیگه مأمور و به و منهی و امر به اختیار مکلف تعلق گرفتن، به یک وجود گرفتن. اما خارتن این فعل و این عمل به اختیار مکلف نیست و با قدرت خود مکلف نیست. مثل این که مکلف رو در یک زندان محبوس میکنن که اون زندان مکان قصدی است، اینجا مکلف وقتی نماز میخواند قصد هم هست که در مکان قصدی است، صلات هم هست. ولی دقت کنید در این صورت دوم هیچ کس نمیگوید که اجتماع امر و نهی شده است. اینجا از محل بحث خارجه. در این مثال ما در حقیقت نهی نسبت به مکلف وجود ندارد. مکلف به اختیار خودش به مکان قصدی نیامده. اینجا هیچ کس نمیگوید آیا جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نیست. اینجا از محل بحث خارج. پس بنابراین قید مندوحه رو می آورند برای اینکه بفهمانند محل بحث ما در جواز اجتماع امر و نهی در جایی که جمع بین این دو با مندوحه و با قدرت مسلط بوده است. و الا اون صورت دوم از محل بحث من خارج است. پس ما تا اینجا معنای مندوحه رو فهمیدیم. چرا این قید رو علما در عنوان بحث ذکر میکنن؟ ایشون می فرمایند که مسئله آخری که اینجا تذکر می دهند، اگر شما به کتب بعضی از علما نگاه کنید به جای قید مندوحه قید اختیار را آوردند. می فرمایند این دو معنی چیه؟ فرقی با هم دارند. بعضی اینجوری می گن هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد اذا کان بسوء اختیار المکلف. نمیگن اذا کان مع المندوحه، میگن اذا کان الاجتماع بسوء اختیار، یعنی خودش این اختیار سوء رو، خودش این عمل سوء رو اختیار کرده. این بسوء الاختیار عبارتون اخرى یا همون قید مندوحه. قید المندوحه ذکرنا فی ما سبق، ذکر کردیم در گذشته در اول مبحث ان بعضهم، این که بعضی از علما در خارج گفتیم صاحب فصول محقق قومی شیخ انصاری قید النزاع هنا، مقید نمودند نزاع را در اینجا به ان تکون هناک مندوحتون فی مقام الانتفاع. گفتن نزاع و اختلاف ما در وقتی است که مندوحه و قدرت در مقام انفصال باشد. و معنی المندوحه و معنای مندوحه ان یکون المکلف متمکنا من انفصال الامر، معنای مندوحه این است که مکلف تمکن داشته باشد از امتثال امر مولا در مورد دیگری غیر از این مورد اجتماع. مکلف میتونسته نمازش رو در جای مباح بخونه، نخونده، با اختیار و با قدرت خودش آمده در مکان قصدی نماز خونده. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النزاع، و نظر دارد به همین مطلب هر کسی که مقید قرار داده از محل نزاع را، به ما اذا کان الجمع بین العنوانه به سوء اختیار المکلف. کسانی که در عبارتشون گفتن جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد، مرادشون همین قید مندوح هست. و انما قید بها موضع النزاع، همانا مقید شده است به این قید مندوح، به این مندوح موضع نزاع، للاتفاق بین الطرفین، به خاطر اتفاق بین هر دو طرف قائلین به جواز امتناع، علی عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوحه. علما اجماع اتفاق دارن بر این که جایز نیست اجتماع امر و نهی در صورت عدم وجود مندوحه، یعنی اصلا اجتماع امر و نهی اونجا وجود ندارد. و ذالکه فی ما اذن حسره، و این جایی که مندوحه نیست کجاست؟ در جایی که منحصر باشد امتثال امر در مورد اجتماع، نه به سوء اختیار مکلف بلکه به غیر اختیار مکلف، یعنی جمع بین این دو به غیر قدرت مکلف باشه، یعنی مکلف مستر باشه. که ما مثال شد خارج گفتیم طرف رو بردن در یک مکان قصدی زندانی کردن، خب نماز رو اینجا داره قضا میشه، اینجا از محل اجتماع امر و نهی جدا، اینجا تمام علما میگن بین امر و نهی میسنجیم. اگر اینجا امر اهم باشه میگیم فقط امر نهی، اگر نهی اهم باشه میگیم نهی نماز نکنه، و اینجا نماز نکنه تا اینکه تصرف در مکان قصدی نشه. ولی در این مثال ما امر اهمه، علما فتوا میدن میگن حتما اینجا تمام، علما میگن اینجا امر هست و نهی نیست. پس در این مورد هیچ کسی میگوید که هم امر هست و هم نهی هست، اینجا دیگه از باب تزاحم میشه که بعدا اشاره خواهم کرد، یا امر مقدمه یا نهی، اینجا اجتماع امر و نهی نخواهد بود. و سبب واضحه، و دلیل این که اگر قید مندوحه نباشد از محل بحث خارجه واضحه، فانه عند الانحصار، در وقت منحصر بودن انفصال در این صورت، تستحیل فعلیت و تکلیف، محال است هر دو تکلیف فعلی بشوند. چرا؟ لاستحالت انفصالهما معا، به خاطر اینکه محال است انفصال کردن هر دو را با هم. از این بر شما در مکان غصبی هستید، غصب نکنید و نماز بخونید، خب این انفصال هر دو محال است، چون نماز خوندن یعنی غصب کردن. لانه ان فعل ما هو مامور به، در این صورت اگر انجام بدهد مامور به را، فقط اصلا نهی، نهی را معصیت کرده، غصب کرده مثلا. و این ترکه او، اگر ترک کند اون امر را و نماز نخواند، فقط اصلا امر را معصیت کرده. فیقع التزاحم حین اذن بین الامر و النهی، اینجا هیچ کسی میگه امر و نهی با دیگر جمع میشوند، اینجا از باب تزاحم بین امر و نهی است. ما بعد خواهد آمد در همینجا اهم و مهم رو میسنجیم، هر کدوم مهم باشد او را عکس میکنیم، هر کدوم اهم باشد عکس میکنیم، با اون دیگری رو تبدیل میکنیم. و ظاهر ان اعتبار قید المندوحه لازم لما ذکرنا. آخرین مطلبی رو که اینجا متعرض میشوند، مطلب است که ما اشاره کردیم، می‌فرمایند مرحوم آخوند صاحب کفایه فرموده است ذکر قید مندوحه در محل بحث لازم است. چرا؟ دلیل ایشون این است که ایشون می‌فرمایند که در سابق هم به این نکته اشاره شد، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند بحث ما در باب اجتماع موضوع بحث و عنوان بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر. صاحب کفایه می فرمان عنوان بحث اینه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ اگر دو عنوان بود آیا این دو عنوان باعث می شود که اون فعل خارجی هم دو فعل بشه یا نه؟ وقتی موضوع بحث این هست نیازی به قید مندوح نیست، فرقی نداره اصلا. این بحث در هر دو صورت هست، یعنی در صورت یعنی که فعل شیء به غیر اختیار باشد، یعنی در صورتی که انسان در زندان قتلی نماز بخواند، همین بحث میاد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه. اگر انسان به اختیار خودش هم در مکان قتلی نماز بخواند، خب این بحث میاد تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه. پس موضوع بحثی رو که صاحب کفایه ذکر کردن می‌فرمایند در هر دو صورت هست، لذا غلط است که ما بحث رو مقید کنیم به یک صورت خاص. مرحوم مظفر می‌فرمایند ما با شما در همین مبنا مخالفت داریم، یعنی ما ادعامون این است که محل بحث ما و موضوع بحث و عنوان بحث یک چیز دیگره. عنوان بحث اینه که آیا اجتماع امر و نهی در یک شیء جایز است یا جایز نیست. این اجتماع دو صورت داره، در یک صورتش قطعاً بحث اختلاف نیست و اون صورت جایی که اجتماع به اضطرار مکلف باشد نه به اختیار. خب چون بحث شاید کسی فکر کنه در این صورت هم هست و ما میگیم اتفاق علما هست که بحث در این حکم وجود ندارد، خب باید این رو ذکر کنیم. باید بگیم جواز اجتماع محل بحثش در صورت قدرت هست نه صورت غیر قدرت. صورت غیر قدرت از محل بحث آه. پس بنابراین نتیجه این شد که چون ما موضوع بحث و جواز اجتماع قرار میدیم، ذکر این فیض و ذکر این نکته لازم است و واجب است. به عبارت اخرى بحث ما بحث جهتی نیست، از باب تعدد عنوان موجب تعدد معنون است فقط نمی باشد، بلکه بحث ما کلی در جواز اجتماع امر و نهی مطلقه. لذا باید این قید رو ذکر کنیم که کسی خیال نکنه بحث ما در این صورت هم وجود داره. و ظاهر ان اعتبار قید المندوح لازم لما ذکرناه. ظاهر و آشکار است که معتبر بودن قید مندوح لازم است به خاطر همون چیزی که ذکر کردیم، به خاطر اینکه ما گفتیم نزاع دو صورت داره و یک صورت از محل بحث نزاع خارج است و جدا. اذ لیس النزاع جهتی یعنی کما ذهب الیه صاحب الکفایه. نزاع جهتی نیست، یعنی اختصاص نداره به یک جهت خاص و اون عنوان خاص، همونطوری که رفته است این مطلب صاحب کفایه که اون جهت خاص چیه؟ عین جهت کفایه تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدمه. نزاع ما از این جهت نیست، که آیا کفایت میکند تعدد عنوان در تعدد مؤنث یا نه کفایت نمیکند. و الم یجوز الاجتماع من جهت اخرى، اگر چه اجتماع جایز نباشد از جهت دیگری که اون جهت جهت غیر قدرت باشه، مثلا حتی لا نحتاج الى هذا القید، اینکه نیازی به این قید نداشته باشیم. نزاع ما جهتی نیست تا اینکه نیازی به این قید نداشته باشیم، بل نزاع کما تقدم، بلکه اختلاف چنانچه در قبلا بهش اشاره کردیم، حوث جواز الاجتماع و عدمه من ایت جهت فرزد. بحث ما کلی در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، از هر جهتی که فرض شود، ولیس جهتی یعنی نزاع ما اختصاص به اون جهت نداره. اون عنوانی که مرحوم آخوند صاحب کفایه در باب نزاع ذکر کردن، نزاع رو سوق دادن به یک جهت خاص، ولی نه، ما عنوان رو به صورت کلی ذکر کردیم، پس بنابراین محل نزاع ما جهتی نیست. و علیه فما دام النزاع، بنابراین مطلب هر وقت تا هر وقت نزاع ما غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوحه، چون نزاع ما واقع نیست در جواز در صورت عدم مندوحه، یعنی علما اتفاق دارن که وقتی مندوحه نباشد محل اختلاف نیست، اینجا فهذه سوره لا تدخل فی محل النزاع، پس این صورت داخل نمی شود در محل نزاع در این مسئله ما که جواز اجتماع باشد، چون داخل در محل نزاع نیست، باید این قید رو ذکر کنیم، باید بگیم که بابا این قسمت از محل نزاع ما خارج است. فوجب اذن تغییر عنوان المسئله به قید المندوحه، واجب است که ما مقید کنیم عنوان مسئله را به قید مندوحه، تا اینکه بتوانیم اعلام کنیم که این قسمت از محل نزاع ما خارج است، کما صنع بعض از ما، چون که بعضی از علما این کار رو انجام دادن. الفرق بین باب التعارض و التضاخم و مسئله الاستماع من المسائل العبیسه، مشکل بل من المسائل العبیسه مشکل تفرقه بین باب التعارض و باب التضاخم ثم بینهما و بین مسئله الاستماع. قبل از ثمره نزاع، آخرین مسئله رو که مرحوم مذکر اینجا تذکر می‌دهند به مناسبت، عنوان این مسئله این است: فرق بین باب تعارض و باب تضاخم و مسئله اجتماع عام. هم ما در علم اصول سه عنوان بحث داریم. علما تارتا میگویند بین دو دلیل تعارض است، و تارتا میگویند بین دو دلیل تضاخم است، و مرتا ثالثا میگویند در یک مورد خاص اجتماع امر نهی شدن. حالا مسئله ای که اینجا ایشون به مناسبت تذکر میدهن این است که در پاره ای از موارد ما در یک مورد خاص مشکل داریم و نمیتوانیم درست این مسئله را بررسی کنیم که آیا این مورد از باب تعارض است یا از باب تضاخم است یا از باب اجتماع امر و نهی است. ایشون این مسئله رو مطرح میکنند برای اینکه یک قانون کلی و جالب به دست انسان بدهن که با این قانون انسان در موارد مختلفی در موارد خاصی بتواند بفهمد که این مورد از باب تعارض است یا از باب تضاخم یا از باب اجتماع امر و نهی. حالا قبل از این که ما به بیان این قانون کلی بپردازیم، دو مسئله رو عنوان میکنیم. مسئله اول، بیاییم معنا کنیم تعارض و تضاحم و اجتماع امر و نهی. بعد از این که ما معنای این که عنوان رو متوجه شدیم، بعد مسئله دوم ببینیم در کجا که این سه عنوان با یکدیگر در حقیقت مخلوط میشوند و ما نمیتوانیم تمیز بدهیم که این مورد از کدام یکی از این سه قسم است، و بعد ذکر کنیم اون قانون کلی رو برای تمیز دادن این سه قسم. اما مسئله اول، علما میگویند تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل در مقام جعل حکم و مقام تشریع. مثلا اگر مولای فرزند بگوید، یا فرض کنیم ما دو روایت داشته باشیم که یکی میگوید اکرم العلماء و روایت دیگر میگوید لا تکرم العلماء، یک روایت حکمش وجوب اکرام العلماء و یک روایت حکم حرمت اکرام علماء. ما اینجا میفهمیم که این دو حکم در مقام جعل حکم با یک دیگر تنافی دارد، یعنی مولا اصلا نمیتواند این دو حکم رو جعل کند، تنافی این دو و اختلاف این دو در مقام جعل حکم. این رو میگیم تعارض. یا مثال دیگه، مثلا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، اینجا هم بین این دو روایت، بین این دو حکم، اگر هر دو به ظاهرش باشن در مقام جعل و تشریع، اینجا تعارض و تنافی. چرا؟ چون در یک حکم مولا میگه اکرم جمیع العلماء، همه علماء رو اکرام کن، اکرم العلماء عام، همه علماء رو اکرام کن، یعنی حتی زید فاسق. با حکم دومی میگه لا تکرم الفساق منهم، یا لا تکرم الفساق، فساق رو اکرام نکن. روایت اول حکمش اینه اکرم زیدن، روایت دوم حکمش اینه لا تکرم زیدن. اگر هر دو روایت، هر دو حکم به ظاهرشون باشن، این دو باید دیگر تعارض دارن در مقام جعل حکم، یعنی معنا ندارد مولا دو باید اکرم زیدن و لا تکرم زیدن. پس تنافی این دو در اصل جعل و اصل انشاء حکم است. این رو میگیم تعارض. اما تضاحم، تضاحم موردی است که این دو حکم در اصل تشریع و در وقت جعل حکم با یکدیگر هیچ تنافی ندارد، و به عبارت اخرى مولا میتواند هر دو حکم را جعل کند. فقط مشکل بین این دو در مقام امتثال است، یعنی حالا که مکلف میخواد این دو حکم رو امتثال کنه نمیتواند هر دو رو امتثال کنه و در مقام امتثال به مشکل برخورد میکنه. مثال مثلا مولا میگوید عزل النجات عن المسجد، یا مثال مثلا دیگر مولا امر میکند به این نهر ان انقذ الغریب، آدمی رو که داره هلاک میشه نجاتش کنه، یک امر. امر دوم مولا امر میکند صلی نماز بخون، یعنی هیچ اشکالی نداره مولا بگه انقذ الغریب، آدمی که داره هلاک میشه نجاتش کنه، از این طرف بگه صلی نماز بخون. این دو در مقام فعل حکم با هم هیچ تناسبی نداره. حالا یه مرتبه مکلف اول ظهر میخواد نماز بخونه، میبینه یک کسی هم داره غرق میشه، اینجا در مقام امتثال به مشکل گیری میکنه، نمیتواند هر دو امر مولا را امتثال کنه. پس اینجا تنافی بین این دو امر در مقام امتثال است. یعنی حالا که میخواد امتثال کنه اون امر با این امر با هم تنافی پیدا میکنه، نمیتواند هر دو رو در یک آن امتثال کنه. این رو میگیم باب تضاحم. پس باب تضاحم جاییست که دو حکم در مقام فعل و تشریع با هم هیچ تنافی ندارن و تنافی بین این دو در مقام امتثال. خب سوم بحث اجتماع امر و نهی، او هم که قبلا گفتیم ما امری داریم و نهی داریم، مکلف میاد به سوء اختیار خودش در مکان قصدی نماز میکنه. اینجا امر و نهی با هم در یک جا مثلا جمع کنه. پس ما این سه عنوان رو متوجه شدیم، معنای تعارض تضاحم و بحث اجتماع امر و نهی. حالا دقت کنید در یک جاست که در اون مورد خاص انسان نمیداند که اون مورد از باب تعارض یا تضاحم یا از باب اجتماع امر. اونجا موردی است که ما دو تا عام داشته باشیم، یک امر و یک نهی، مثلا هر دو عام و در یک فردی این دو با یکدیگر جمع شدن، یعنی در مورد عام و خاص منبعی. ما در موردی که بین دو دلیل عام و خاص من وجه باشد همیشه نسبت به اون فردی که ما به اشتراک هر دو است اشکال پیدا می‌کنه. مثلا دقت کنید همین مثالی رو که مطرح کردیم، فل و لا تسبح، ما یک عنوان داریم امر باشه سنده، بعد عنوان دیگه داریم لا تسبح. حالا فردی آمده است در مکان قصدی نماز خونده، اینجا امکان دارد کسی بگوید اینجا باب تعارض است. به چه بیان؟ به این بیان که بگوید سل مطلق است، مولا گفته سل، هر دو دلت خواست نماز بخون ولو در مکان قصدی، مولا گفته سل، نگفته سل لا فی المکان المقصود گفته سل پس سل معناش اینه که نماز در مکان قصدی اشکال نداره. از اون طرف مولا گفته لا تقصر غصب نکن، غصب هم نکن مطلق است، یعنی تصرف نکن در مال غیر، چه به نشستن باشد، چه به کشاورزی باشد، چه به خوابیدن باشد، چه به استراحت و چه به نماز خوندن. پس حکم اول میشه سل فی المکان المقصود. حکم دوم میگه لا تغصب ولو کان فی ضمن الصلاه. خب این دو با هم در مقام جعل حکم تعارض دارن، یعنی نمیتواند مولا دو حکم جعل کنه، بگه هم میتونی در مکان قصدی نماز بخونی و هم حرام در مکان قصدی نماز بخونی. پس امکان داره همین مثال ما از باب تعارض باشه و امکان دارد از باب تضاقم باشه. بگیم مولا گفته است سلی این نماز بکنه، مولا عقل کرده است به طبیعت نماز. از این طرف مولا گفته لا تقصر، عقل کرده است به طبیعت غرب، نهی کرده است از طبیعت غرب. این دو با هم تنافی ندارن، غصب ربطی به صلات نداره، صلات هم ربطی به غصب نداره. درست مثل این که مولا گفته انقذ الغریق و سلم، این دو با هم هیچ ربطی ندارن، هیچ تنافی ندارن. در مقام امتثال است که مکلف بین اینها تنافی ایجاد کرده. یعنی در مقام امتثال است که آمده تو زمین قصدی. حالا مثلا سله میگه نماز بخون و لا تقصر میگه برو بیرون، پس در مقام امتثال بین این دو تنافی امکان داره از باب تضاقم باشه و امکان داره از باب اجتماع آن رو نهی باشد که دیگه تفصیل شده مکلف به سوء اختیار خودش آمده در این مکان نماز خونده جمع کرده بین امر. برای این که در این گونه موارد انسان بتواند بحث تعارض رو از تضاقم و تضاقم رو از مسئله اجتماع امر و نهی تشخیص بدهد، ایشون یک قانون کلی بیان میکنن که با این قانون انسان میتواند بفهمد کجا باب تعارض است، کجا باب تضاقم و کجا باب اجتماع امر و نهی. الفرق بین باب تعارض و تضاقم و مسئله الاجتماع من المسائل العریضه، از اون مسائلی که بسیار مشکل و سخت و محل اختلاف علما هست. حالا سخت میگیم یعنی محل اختلاف علما هست، لله در مقابل بعضی مسائل مشکل نیست، از مسائلی که محل اختلاف بین علما هست. مشکلت تفرقت بین باب تعارض، مشکله فرق گذاشتن بین باب تعارض و باب تضاقم، ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع، باید بین این دو و بین مسئله اجتماع امر و نهی. ولابد من بیان الفرق بینها، لابد من بیان الفرق بین این موارد، لتنکشف جیدا حقیقت النزاع فی مسئلتنا مسئله الاجتماع، تا اینکه کشف بشود به طور جالب حقیقت النزاع در مسئله ما که مسئله اجتماع باشد. وجه الاشکال فی تفرقه، جهت اشکال در فرق گذاشتن بین اینها چیه؟ انه لا شبهه، شکی نیست، فی ان من موارد تعارض بین الدلیلین، از موارد تعارض بین دو دلیل جایی است که کان بین دلیل الامر و النهی عموم و خصوص من ذلك، ما در باب تعارض جایی داریم که یکی از مواردی که باب تعارض است جایی است که بین امر و نهی عموم و خصوص منبر باشد. اگر بین امر و نهی عموم و خصوص منبر باشد، اونجا ما داریم که تعارض واقع میشود بین این دو. مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اینجا بین این دو آن عام و خاص منبر هست. عالم عادل داریم، فاسق غیر عالم داریم، یکی هم مورد جمع هست که عالم فاسق. خب اینجا باب تعارض از کس کنید؟ اکرم العلماء میگوید اکرم زیدن لانه او عالم، لا تکرم الفساق میگوید لا تکرم زیدن لانه او فاسق. اینجا از باب تعارض هست. اینجا هر دو دلیل در مقام اصل جمع اگر به ظهورشون باقی باشن باید تعارض دارن. بعد ما اونجا جمع میکنیم، میگیم چون تعارض دارن ظهور دلیل اول رو مقید میکنیم، میگیم دلیل دوم مخصص او هست. مثلا علایه حال آم مخاصم نجی که از موارد تعارض هست و ذالک من اجل، و این تعارض به خاطر عموم من وجه هست بین متعلق امر و نهی. به خاطر این است که بین عالم و فاسقی که متعلق امر و نهی هست عامین منبج هست، عالم و فاسق بینشون عموم خصوص منبج هست. ایل عموم منبج یعنی عموم منبجی که یقع بین عنوان المعمور به که اون عالم باشد و عنوان منهی هم که فاسق باشد. خلاصه این دو باید گرد بینشون عموم خصوص منبج هست. در مورد جمع بین این دو تعارض واقع می شود بین حکم امر و حکم نهی. بینما ان تضاحم، در صورتی که تضاحم هم بین وجوب و حرمت از موارد عموم و خصوص منبج است. ما جایی داریم که بین دو شی تضاحم است و این دو باید دیگر عام و خاص منبج هستند. این که تضاحم بین وجوب و حرمت از موارد این تضاحم نیست، عموم و خصوص منبج است بین امر و نهی، از همین جهت که مثالش رو گفتیم. مثلا مولا میگوید انقذ القریب و سلم، این دو عام و خاص منبر هستند. انقاذ قریب که صلات باشه، ساعت 10 صبح که داره غروب میشه مثلا شما نجات بدید، نماز باشه اون امر نباشه، امر اول نباشه، شما نماز میکنید بدون انقاذ قریب. اما در یک مورد این دو با هم تضاحم پیدا میکنن، بهش که اول ظهر که کسی داره غروب میشه، اینجا تنافی بین این دو در مقام انفصال است نه در مقام جمع. در مقام حکم این دو با هم هیچ تنافی ندارن. انفس سلم، اون میگه غریب رو نجات بده، این میگه نماز بخون. در مقام جعل حکم با هم هیچ تنافی ندارن، تنافی در مقام انفصال است. مثلث میخواد انفصال کنه نمیتونه. پس عام و خاص منبع در باب تضاحم هم وجود داره. و کذالک مسئله الاجتماع، همینطور مسئله اجتماع امر و نهی موردها منحصر فیما اذا کان بین عنوان المأمور به و المنهی عن عموم المنبر. مسئله اجتماع امر و نهی موردش تنها در جایی است که بین عنوان مأمور به و عنوان منهی عن عام و خاص منبر باشد. مثل صل ولا تقصر، صلات بین عام و خاص منبر باشد، صلات بدون غسل، نماز در مسجد، نماز در مسجد. عرض کنم که غسل بدون صلات غسل میکنه زمین رو، اونجا نماز میکنه. مورد اجتماع امر و نهی جایی که هم غسل و هم نماز باشه. حالا اینجا ما شک داریم، نمیتونیم بفهمیم که هر سه عام و خاص منبر هستن. آیا همین مثال ما از باب تعارض است تا اینکه قوانین تعارض رو ما اونجا حکم کنیم، یا از باب تضاحم است تا اینکه قوانین تضاحم باشه، یا از باب اجتماع امر و نهی است؟ فیر تزف عن ماهو مورد واحد. پس واضح می شود که در یک مورد و هو مورد عموم من وجه، موردی که آن مخاط من وجه باشد بین متعلق امر و نهی، یصح ان یکون موردا للتعارض، امکان دارد بگوییم مورد تعارض است، و امکان دارد بگوییم مورد تضاحم است، و امکان دارد بگوییم مورد اجتماع امر و نهی است. فمل مائز و الفارق، مائز و فارق بین اینها کدام است؟ فنقول میگوییم ان العموم من بعد انما يقصد بين متعلق الامر والنهي. فمن اولا عام خاص من بعد همیشه در جایی است که دو عنوان داشته باشیم و یک فرد، دو تا کلی باشد و یک فرد. عموم من بعد همان فرد می شود بین متعلق امر و نهی در جایی که دو عنوان ملاقات کنن در فعل واحد، عالم و فاسق در زید ملاقات کردن. عرض کنم که انقاض غریق و سلاس باز در یک فعل ملاقات کردن، و باز مرتبه سوم سلاس و غرق در یک فعل خاص ملاقات کردن. میگوید اون آم خاص منده تمام فرض میکرده این مطلق امر و نهی در زیدی که هر دو عنوان ملاقات کنن در فعل واحد، سواء کان عنوان به نسبت به فعل، که اون عنوان ما نسبت به فعل از قبیل عنوان معنون باشد یا از قبیل کلی و فرد باشد. ببینید مورد اجتماع نسبت به امر و نهی تارتا مثل عنوان است و معنون. مثلا نماز، مولا گفته صلی، صلی یک عنوان است که به تمامه منطبق است در این صلات در مکان قصدی. صلات صلی به عنوانه منطبق در این صلات است، اما تارتنه بین این فرد و بین اون عنوان نسبتشون کلی و فرد است، مثل عالم و فاسق، مثل زیدی که هم عالم است هم فاسق. زید عالم نسبت به اکرم العلماء نسبت عنوان و معنون نیست، یعنی اکرم العلماء دقیقا منطبق بر زید نیست، زید جزئی از اون علماء هست. پس تارتن بین عنوان و فرد در حقیقت انطباق است، یعنی عنوان به تمامه منطبق در این فرد است، مثل صله با صلاه، صله یعنی نماز بخون، صلاه در این نماز چهار رکعتی منطبق است به تمامه. اما تارتن نه، بین این فرد و بین اون عنوان نسبتشون کلی و فرد است. اکرم العلماء گفته مولا، حالا فرد شما زید عالم و زید فاسق است. اینجا زید عالم اون لغت العلماء منطبق نیست، برای اکرم العلماء تنها زید نیست، زید یکی از افراد اون علماء هست. حالا ایشون میگن فرقی نداره چه از قبیل عنوان معنون باشد، بینشون انطباق باشد، و چه از قبیل کلی و فرد باشد، سواء کان العنوان چه بوده باشد، عنوان نسبت به فعل از قبیل عنوان معنون مثل صله و لا تقصد نسبت به صلاه، یا از قبیل کلی و فرد باشد مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق نسبت به زید. و هذا بدیهی جون، این مطلب بدیهی، ولکن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب من جهت عمومه على محتوی، که بیان اون قانون کلی است مقصود است. و صلی الله علیه و سلم. Thank you.